روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ماهبی بزینی هستم و به نام روایت امروز خوش آمدین. با سلسله گفت و شنود با یعقوب یسنا، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و اسطوره شناس افغان مقیم ایران، در این هفته روی پژوهش هایشان پیرامون شاهنامه فردوسی و ابوالقاسم فردوسی، شاعر و منظوم از سرای این شاهنامه، صحبت خواهد کردیم. پیرامون کارها و پژوهش هایی که آقای یسنا روی شاهنامه و حماسه منظوم حکیم ابوالقاسم فردوسی و خود فردوسی شاعر قرن چهارم هجری انجام دادن صحبت خواهد کردیم. در مورد اثر شاعری که سرود بس رنج بردم بدین سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، پی افگندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند، بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، جهان از سخن چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشت، از این پس نمیرم که من زنده ام که تخم سخن را پراگنده ام. بله، شنونده های عزیز، مهمان برنامه امشب استاد یعقوب یسناست. یسنا نام آشنا، اسطوره شناس، شاهنامه پژوه، منتقد ادبی و نظریه پرداز و داستان نویس که در دانشگاه البیرونی چند هم بحث استاد تدریس کردند. استاد یسنا گرامی، با سلام و سلامتی سپاسگزار هستیم و خوشوقت هستیم که به طور مجدد در برنامه روایت امروز شرکت میکنین. خوش آمدید.
علیلوم عظیم گرامی، درود به شما و درود به شنونده های رادیو. امید دارم شما و همه دوستان خوب و تندرست باشه. سپاسگزارم که دعوت کردید.
ممنون شما، خوش آمدین باز هم. خب استاد یسنا، شما ممکن یگانه چهره ادبی و فرهنگی هستین در افغانستان که در سالهای پسین بیشترین فرصت را برای پژوهش در زمینه فردوسی و شاهنامه فردوسی اختصاص دادن. صحبت را با پرسش از نخستین آشناییتان از فردوسی آغاز میکنیم که چی زمانه، در چی سن و سال و چیگونه با نام و کارهای فردوسی آشنا شده؟
در روستایی که ما زندگی میکنیم در ولایت بغلان،
بله،
ولسوالی دوشی، امونجا به صورت سنتی مردم شاهنامه خوانی میکردن در زمستان ها. حقیقت این بود 30-40 سال پیش که در اون روستا هنوز تلویزیون و وقت رادیو هم خیلی رواج نبود.
بله.
مردم زمستان های خود را با خوانش شاهنامه سپری میکرد و در هر روستا یکی یا دو نفر شاهنامه خوان به صورت سنتی بودند.
درست.
که شاهنامه میخوند و دیگر ها دورش حلقه میزدند و میشنیدند. خوشبختانه پدر من یکی از این شاهنامه خوان های سنتی بود و یک شاهنامه داشت و چند کتاب دیگر هم داشت که گلستان و بوستان سعدی بود.
درست.
ولی این شاهنامه را به صورت سنتی میخوند. من از کودکی، یعنی از وقتی که زبان باز کردم و کلمات و واژه ها را درک می کردم، صدای خوانش شاهنامه که پدرم می خواند به گوشم آشنا بود و آشنا شدم. از کودکی آشنا شد.
بسیار عالی. خب چی کارهای، قبل از اینکه فرصت را از دست بدیم روی کارهایتان اندکی مکس بکنین، چی کارهای در پیوند با معرفی و کارهای فردوسی که به خصوص در قسمت شاهنامه انجام دادین؟
ادبیات فارسی و همینطور هر ادبیات با جهان یک رابطه احساسی داره، با انسان، با جهان، با زندگی.
بله.
وقتی ما زندگی میگوییم، وقتی عشق میگوییم، وقتی مدارا میگوییم، همه اینها با یک احساسات بلند و عالی در ادبیات تبارز یافته و ما وقتی وارد ادبیات میشیم، چی ادبیات گذشته و چی ادبیات امروزی بشر، در واقع امر وارد احساسات بشر میشیم که میبینیم در جهان باستان بشر نسبت به یک مرد، نسبت به زن، زن نسبت به مرد، همینطور کل انسان نسبت به زندگی، نسبت به کوه، درخت، دریا چی احساسی داشته. از این نظر پرداختنی به ادبیات در کل میتونه اهمیت خاصی داشته باشه و آواز و احساسات افراد را تلطیف بکنه، که من فکر میکردم و فکر میکنم که پرداختنی به ادبیات در جامعه ما این ارزش را داره که احساسات ما را تلطیف میکنه و خشونت را کم میکنه. من مشخصم اگر در برای شاهنامه عرض کنم که چی کار انجام دادم، نخستین کاری که انجام دادم کتاب واژه های عربی شاهنامه فردوسی بود. این کتاب توسط انتشارات بلخ در کابل چاپ شد و بعد از آن به این توجه کردم که این شخصیت هایی که در شاهنامه آمده منبع و مبنایش کجا هست و اینار چگونه فردوسی آورده و موارد و مواردی هست که خارق العاده است، یعنی طبق از نظر عقلی اگر بهش از دید امروز فکر بکنیم قابل باور نیست. مثلا رستم تا کمر خود را وارد زمین می شده یا افراد عمر زیاد می خورده، سالهای زیاد زندگی می کرده، سوال این بود پیشم که اینا را فردوسی از کجا آورده. و به همین دلیل من منبع این شخصیت ها و روایت ها را پیدا کردم در اوستا. بنابراین بررسی کتاب بررسی اسطورهای اوستایی را در شاهنامه پژوهش و تحقیق کردم که کرکترها، شخصیت ها و رویدادهایی که در بخش اساطیری و پهلوانی شاهنامه آمده بود اینا را مقایسه کردم با اوستا و بررسی کردم که اینا این روایت ها در اوستا بوده و در شاهنامه در بسا موارد دچار تحول روایتی شده، اما خواستگاهش اوستا هست که اوستا تقریبا 3000 سال پیشتر از امروز سروده شده است.
درست.
و کتاب بعدی که من در باره شاهنامه کار کردم کتاب مقدمه در فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی است که این کتاب هم در واقع امر بررسی مطالعات شاهنامه بیشتر در افغانستان هست که مطالعات شاهنامه در افغانستان چیگونه بوده و ما چیگونه باید شاهنامه را مطالعه بکنیم و ارتباط افغانستان، ادبیات افغانستان و مردم افغانستان با شاهنامه فردوسی چیست. کتاب بررسی اسطورهای اوستایی در شاهنامه، بررسی اسطورهای شاهنامه در اوستا را انتشارات مقصودی در کابل چاپ کرده و کتاب مقدمه بر فردوسی و شاهنامه پژوهی چاپ نخستش توسط انتشارات فرهنگ و دوم توسط انتشارات واژه و یک چاپم در همین چند وقت پیش در تهران شد.
بسیار خوب. ضمن تبریکات به حضور شما با خاطر این خدمتگزاریتان، شاهنامه شما میدانین که کتاب است که صرف بخشای حماسیش به مردم نشان داده شده. آیا به نظر شما لایه های دیگری هم در شاهنامه است که از آن چشم پوشی شده یا حتی روی آن کار نشده؟
کتاب شاهنامه همینطور کتاب های حماسی که از فرهنگ گذشته باستانی، فرهنگ گذشته و باستانی بشر را روایت میکنه، بیشتر دایره المعارف هست. یعنی منظور از دایره المعارف این است که از ادبیات، از فکر و فلسفه و اندیشه، از تاریخ، از شیوه زندگی، حتی از رسم و رواج چگونگی ازدواج، رابطه زن و مرد، رابطه اعضای خانواده، رابطه مردم با پادشاه، همه چی در این کتاب های مانند شاهنامه هست.
ببخشید استاد، ببخشید حرف شما رو قطع میکنم. منظور این است که آیا در علاوه بر موضوع زبان و جامعه و موضوعات فرهنگی و ملی در شاهنامه، آیا موضوع خداشناسی و عرفان هم مطرح شده؟
بله، من عرض کردم که همه این موارد در آن دوره هایی که شاهنامه سرایی بوده، همه این موارد در چنین کتاب های باستا پیدا میکرده. این در آن روزگار خود کتاب شاهنامه یا کتاب های مانند شاهنامه ادبیات خوانده نمیشد. اینا همه چی بودند و این در دوره ما هست که در دسته‌بندی ما شاهنامه فردوسی را، الیاد و حدیثه را و ما عبارتا و ویداها را در جمع کتاب های ادبی دسته‌بندی میکنیم. چرا؟ مثلا در شاهنامه فردوسی همین با این بیت آغاز میشود: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی دیو و رهنمای، خداوند گیهان و گردن سپیر، فروزنده ما و نایید و مهر، فروزنده ما و نایید و مهر. و ادامه میدید، میگه به بینندگان آفریننده را، ندینی مرنجان به بیننده را. با خداشناسی آغاز میشه و در اینجا جالب است، میگه که به بینندگان، منظورش از بیننده ها چشم است، میگه چشمهای خود را رنج مده، بخاطر تو آفریننده را با چشم دیده نمیتوانی، قابل دید نیست. و بعد ادامه میده که مثلا خدا چی گونه است و رابطه خدا با اندیشیدن چیست و خدا چی چیزی را در ما درد میکنه و مسئولیت ما در قبال خداوند چیست. یعنی ابیاتی است که خداشناسانه و خیلی هم خاص و ویژه است. مثلا وقتی میگه به نام خداوند جان و خرد، یعنی خدایی که خرد و جان را آفریده، در حالی که در دیگر
بله. فکر میکنم ارتباط استاد با برنامه قطع شد. پرویسر ما تلاش
ما در شاهنامه فردوسی میتوانیم
بفرمایید
ملاحظه داشته باشیم.
بله.
و هم درباره عرفان، اما این عرفان، عرفان به صورت عرفان مولانا نیست، یک عرفان حماسی است که انسان در شاهنامه با بدی های واقعی مبارزه میکنه، نه با بدی های ذهنی.
درست. استاد محترم، ما یقین دارم که شما در هین پژوهش و حتی از دورانی که دوران طفولیتتان و از زمانی که شما شاهنامه را میشنیدین، شاهنامه را مرور کردین بار بار، کدام معنا، مضمون و مفهوم در شاهنامه بیشتر ذهن شما را مشغول ساخته و ماندگار شده در ذهن شما، و از کدام یک از آنها در زندگی و حرفه شخصی و روزمره خود از آن استفاده بردین؟
انسان ها ببینید، لیل ما از این گرم، انسان ها در هر سن و سالی، در هر دوره زندگی خود با آثار، با چیزها رابطه متفاوت برقرار میکنه. وقتی من نوجوان بودم، مثلا با داستان های عاشقانه شاهنامه مثل رودا، مثل داستان زال و رودابه و همینطور داستان بیژن و منیژه، و با اینا بیشتر رابطه برقرار میکردن و در ذهن امان رویدادها، توصیفها ماندگار شده بود و هنوزم ماندگار هست. یعنی خیلی شعرهای عاشقانه زیبا هم در فردوسی هست. دیدار رستم، رستم با رودابه، و دیدار همینطور دیدارهای عاشقانه بیژن و منیژه. و بعدها هم بیشتر به جنبه های اماسی، یعنی در این سن و سال بیشتر به جنبه های از شناسانه مثل شجاع مرد زندگی، بیشتر با اینا رابطه برقرار کردیم و دنبال این معناها بیشتر در شان.
استاد محترم، فکر میکنم بازم ارتباط قطع شد. خب استاد یسنا، آواز مرا میشنوین؟
بله بله.
خب فکر میکنم که شما موقفتان تغییر میتین در حال صحبت. آیا در جای قرار دارین که بعضی وقتا آوازتان قطع و وصل میشه دوباره؟ اگر
حالا شنیده می شود؟
بله، امی موقف خود اگر افس بکنین بسیار عالی، صدایتان درست می آید برای ما.
درست درست،
ممنون شما. خب شما بر علاوه که پژوهش های روی شاهنامه فردوسی داشتین، در مورد خود فردوسی هم پژوهش های داشتین. چرا فردوسی این همه مهم بوده و در این کتاب هایتان چی را در مورد فردوسی بیشتر بیان میکنین؟
فردوسی از چند جهت، بله، من در برای که در کتاب، البته در دو کتاب واژه های عربی و بررسی اسطورهای اوستایی، بررسی اسطورهای شاهنامه در اوستا، و خود فردوسی نپرداختیم، به موضوع پرداختیم، ولی در کتاب مقدمه بر فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی به یک بخش کار به خود فردوسی هم پرداخته شده.
درست.
اول اینکه فردوسی مهم هست یا اهمیت دارد و دلیل کار خود است، کاری که انجام داده. حالا ادبیات فارسی و همینطور در ادبیات جهان یک جایگاه ویژه‌ای داره و نه تنها ما آثاری رو داریم که میتونه ملی باشه و میتونه بین المللی باشه. شما
فکر میکنم مشکل ارتباط تلفنی با آقای اسناس. بله، باز هم صدایتان برای لحظات قطع شد، نمیدانم مشکل چی است، اما شما میتونین به صحبتهایتان ادامه بدین. بفهمید،
منظور من این بود که وقتی کار یک کسی اعتبار و ارزش بین المللی پیدا میکنه، آن فرد یا انسان طبعا اهمیت پیدا میکنه و اهمیت داشته که کارش این همه مورد توجه قرار میگیره. فردوسی به دلیل اهمیت کار خود نخست مورد توجه قرار گرفته و مهم هست که همه بهش میپردازه و تا هنوز پرداختند. و دوم هم رویدادهایی هست که ارتباط فردوسی با سلطان محمود غزنوی و ارتباط فردوسی با اندیشه و فکری پیش از اسلامی ایرانی و منطقه که در شاهنامه بازتاب یافته، از این نظرها هم میتواند مهم باشد که من از این دو چشمانداز بیشتر به زندگی و خود فردوسی پرداختم.
بسیار عالی. استاد، شما میدانین که در گذشته شاهنامه خانی یکی از ارکان زندگی مردم بود و مردم با شاهنامه زندگی میکردن. عصر حاضر با شاهنامه چگونه هستن؟ یعنی نسل نو چقدر علاقه به شاهنامه فردوسی و آثار او دارن؟ و از در شما میدانی که اکنون در بسیاری از جاها شاهنامه به حیث یک شی تزئینی یا کتابش مورد استفاده قرار میگیره و در رسانه ها هم کمتر یاد میشه، دلیلش چیست و آیا این حقیقت داره یا خیر؟
من یک چند کلمه که رشته های تزینی گفتید، این موارد قطع شد صدای شما؟
بله،
نشنیدم.
گفتم در گذشته شاهنامه خانی خیلی رایج بود و شامل زندگی مردم بود، در عصر حاضر بله. چگونه است؟ نسل نو به شاهنامه چی نگاه دارن؟
به هر دوره زندگی بشر ارزش های وجود داره که در دوره دیگری وجود نداشته.
بله.
در یک دوره کار تلویزیون را، کار تئاتر را، کار سینما را، کار سایر بازی های فرهنگی را ادبیات و ادبیات داستانی انجام میداد که بعد از اینکه بشر وارد مناسبات جدیدتری مثل تلویزیون، مثل سینما، تئاتر شد، نقش این آثار از این جهت کمرنگتر شد و امروزه که بشر وارد فضای مجازی، رسانه های اجتماعی شده، مصروفیت و درگیری ها و بازی های خاص خود را پیدا کرد. اما شاهنامه و آثار بزرگ ادبی در ادبیات با عنوان علوم جایگاه ویژه خود را همچنان داره و حتی اهمیتش بیشتر هم از گذشته شده، زیرا جنبه ها و ابعاد این آثار بزرگ بیشتر شناخته شده و شناخته میشه و اهمیتش بیشتر درک میشه. اما در عرصه عمومی اگر بیاییم، این آثار طبعا نسبتا میتونه از عرصه عمومی بیروند در این وضعیت به حرفه تخصصی تر و مردم به صورت عام دیگه مصروفیت های دیگه ای دارد، مگر اینکه ما بتوانیم آثار ادبی را وارد سینما بسازیم، داستان هایش را یا انیمیشن هایی بسازیم، بازی هایی بسازیم که بیشتر برای ادبیات وارد ادبیات کودکان بسازیم، وارد فضای مجازی بسازیم، وارد گیم ها بسازیم، این قصه ها را که شناختی بیشتری فراهم شود که در ادبیات فارسی یا ادبیات شرق متاسفانه کمتر اینجا مورد توجه قرار گرفت. اما در ادبیات غرب، ادبیات باستانی مثل شخصیت های الیاد و اودیسه آمده وارد سینما شده، وارد تئاتر شده، وارد انیمیشن ها شده و وارد رسانه ها و فضای مجازی هم به صورت گیم یا بازی های دیگه شده که باید ادبیات را طبق ضرورت و طبق مناسبات فرهنگی امروز ما وارد مناسبات فرهنگی مدرن جامعه بشری بسازیم.
بسیار عالی. دقایق کوتاهی از برنامه باقی مانده، در آخر اگر روی کارهایتان در زمینه فردوسی و شاهنامه برای آینده صحبت کنین و یا اینکه کارهایی را که برای نوشتن روی دست دارین.
مشخصا درباره فعلا در روی تزیس دکترای خود که درباره تطبیق جریان شناسی شعر معاصر فارسی افغانستان و ایران هست کار میکنم. کار مشخصی درباره شاهنامه در نظر ندارم و همون سه کاری که صورت گرفته و فیلم کنم مسئله و موضوع مشخصی زیر دستم درباره شاهنامه نیست.
بسیار خوب. خب چند لحظه دیگه هم باقی مانده استاد، میپردازیم به پرسش هایی که از هفته گذشته باقی ماند و فرصت نیافتیم رویش صحبت بکنیم. به تعارف شده از شما میخواییم بپرسیم سبک مختص به خودتان در نویسندگی چیست؟
من در داستان نویسی بیشتر یعنی از نظر جهان‌بینی بیشتر اگزیستنسیال می نویسم، یعنی هستی شناسانه.
بله.
بیشتر درباره پرسش های نمادین و پرسش های عمیق‌تری مثل چیستی زندگی، چیستی مرگ و چیستی هیچ، از این چشم‌انداز بیشتر وارد ادبیات داستانی شدم.
برای یک نویسنده تخیل و روش کار منحصر به فرد آن چی است؟ تخیل خودش در ذات خود چی است برای یک نویسنده؟
تخیل نه تنها در نویسندگی، در زندگی، در علم، همه چی تخیل مهم هست و برای نویسندگی که بیشتر از همه مهم هست، نویسنده نخست ایده داستان خود را، جهان داستان خود را، شخصیت های داستان خود را در تخیل خود واقعیت می بخشه و در تخیل خود ایجاد می کنه و بعد این تخیل را در متن و در نوشتار تبدیل می کنه. این مرحله نخست و در مرحله دوم رابطه یک نویسنده با زبان هست که چگونه از زبان استفاده می کنه و شگرد ها و تکنیک ها و تکتیک های نویسندگی چی در داستان، چی در شعر، در مرحله اجرایی خود در زبان هست که اتفاق میفته. بنابراین اینجا چهرگی یا چهره دستی یا ویژگی یک نویسنده میتونه در ابعاد و در جنبه های زبان خود را نشان بده و دارای سبک و شیوه نوشتاری خاصی خودش شود.
بسیار خوب. برخی از افراد به این نظر هستن که ادبیات را که ما صدها سال با آن پرداختیم و میشناسیم دیگر منسوخ شده و سرگرمی های الکترونیکی داستان ها را تمام کرده. به نظر شما آیا این سخن راست است؟
فکر میکنم که این سخن راست که نیست، ولیکن از نظر این که انسان معاصر درگیری و مصروفیت زیاد پیدا کرده و البته این مصروفیت ها میتونه مضر باشه و از یک طرف مصروفیت هست و این روز با در واقع هم از نظر روانشناسی کودک، از نظر فرهنگ پروریشی کودک و زندگی، اینها این مطروفیت ها فضای مجازی رسانه های اجتماعی بیشتر جنبه های احتیاط آورش مطرح شده که روانشناسان هشدار میکرد و خطری این را مطرح کرد. اما این که نسل امروز چنین درگیری داره، این درگیری هست، ولی این ادبیات، چی ادبیات باستان و چی ادبیات امروز، اگر جنبه های بشری و اصلی شناسانه داشته باشه منسوخ نمیشه، یعنی فرهنگ انسانی منسوخ شده نیست. ما البته تغییر و تعویل میکنه، اما این که کاملا کنار گذاشته شده نیست. چرا؟ برای این که بشر یک احساسات، عواطف و علایقی بنیادی نسبت به سایر مسائل داره که در ادبیات چند هزار سال باستاب یافته و تا امروز به بناهای متفاوت این را نشان میده. مثلا انسان از وقتی که عقل و احساسات و تخیل ژرف پیدا کرد، با پدیده به نام مفهوم مرگ ایش روبرو است که تا این روز روبرو است و آثاری که این موارد در خودش داره و هنوز معنی داره و ما را درگیر میسازد.
بسیار خوب. شما آگاهی دارین که در چند دهه اخیر بسیاری از نویسندگان معاصر به دانشگاه ها پیوسته و اساتید شدند. نظرتون درباره نویسندگانی که از راه تدریس امرار معاش میکنن چیست؟
نویسندگی ببینید، نویسندگی یک شغل نیست. بنابراین هر نویسنده میتونه که کاری بکنه، حالا چی این کار تدریس و استادی باشه و چی این کار رانندگی باشه، چی این کار فروشندگی باشه، باید کاری بکنه، امرار معاش بکنه. و نویسندگی یک درگیری در قدم نخود شخصیه و این که کار یک نویسنده حالا فروش میشه یا نمیشه و بحث جدا، ولی نویسنده بدون این که کار خود را به عنوان متا یا کالا فکر بکنه، درگیری هستی شناسانه داره می نویسه و این که فروش میشه یا وارد بازار میشه بحث جداست، اما شغل و نویسندگی از هم همیشه جدا بوده.
خب با عنوان آخرین پرسش این بار فکر میکنم یک لحظه بسیار کوتاهی داریم و خیلی خلاصه و کوتاه، اگر بفرمایین که شما آیا جوانان را به نویسندگی تشویق میکنین؟ که جدی بگیرم
نویسندگی بیشتر در تشویق، در فرهنگ، در خانواده میتونه تاثیر گذار باشه که خانواده فرهنگش چی است و تشویقش برای کودکان چی است، اما بیشتر نویسندگی درگیری شخصی است که یک فرد در بخشی از زندگی خود یا در زندگی نوجوانی خود در بس از مسائل یا مطالعاتی که انجام داده درگیر میشه و نویسنده میشه، یعنی زیاد به تشویق چیز نمیشه. حالا من تشویق نمی کنم، هر کسی که بتونه نویسنده شده میشه.
بسیار تشکر استاد محترم یعقوب یسنا، ممنون از اینکه فرصت بخشیدین و در برنامه تشریف آوردین. باز هم ممنون شما، موفق و معید باشین. خدا نگهدار. شنوندگان ارجمند، در دقایق اخیر برنامه روایت امروز قرار داریم. برنامه بعدی نن وضعیت پروگرام است که با میزبانی احمد الله ارچیوال پیش می رود. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.